أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت خبر واحد بود. و در باب حجیت خبر واحد ما یادآور شدیم که ادله حجیت خبر واحد ابتداعا آیات قرآنی هست و بعد روایات. مجموعه ای از روایات که چهار دسته بود را در کتاب ها اشاره کرده بودن علما و بزرگان ما که اینا دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند. حالا دوستان عزیز، یک تتمه ای در مبحث وجود داره که هم علم الحدیثیه و هم مباحث علم اصوله. الان شما به ارعایه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مراجعه کنید، این بحث رو مطرح کرد. ما در کتاب دانش درایت الحدیث آوردی میشه و تو کتاب های اصولی هم هست. ما آمدیم چهار دسته روایت رو خوندیم. چهار دسته روایت چی بود؟ مثلا دسته اول روایاتی بود که در باب تعارض وارد شده بود. میگفت آقا خود به اوثقه ما و عدله ما. خب این اوثقه ما معناش اینه که خبر ثقه حجته و الا نمیفرمود به اوثقه ما اخذ کن. دسته دوم روایاتی بود که اصحاب ائمه مأمور شده بودند به وسیله ائمه که برو از این افراد و روات حدیث بگیر، علیک به هازا، یعنی از زراره، یعنی زراره، از یاغا سال کن، یعنی زراره. این روایات که اشاره به اشخاص خاصی داشت معناش این بود که یعنی اگر او ثقه باشه حرفش حجت. دسته سوم اصلا روایاتی بود که به صراحت اشخاص رو نام می برد و نکترم بیان می کرد که برو به زراره مراجعه کن، به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه کن، به ابان ابن تقلب مراجعه کن، به دیگران مراجعه کن، چون اینا ثقات هم. روایت جلد یک اصول کافی صفحه 330 طبع آخوندی را، دارالکتب الاسلامیه را گفتم که مرحوم شهید صدر می فرماید این روایت که احمد ابن اسحاق و دو تا مهمان دیگر اول از امام هادی سوال میکنند امری ثقتون، بعد از امام عسکری علیه السلام سوال میکنند دوره بعد زمان بعد امری و ابنه ثقتان، ابتداعا امام هادی می فرماد امری ثقتون اندی ما غالف عنی یقول به ما عدا فعنی و عدی. در دومین بار اما امام عسکری می فرماد الامری و ابنه ثقتان اندی. ببینید دوستان عزیز، اینا مجموعه چار دست روایت بود که روایاتشو گفتیم از همه بیشتر مرحوم آقازی های عراقی رحمت الله علیه در کتاب نهایت الافکار جمع آوری کرده. اگر کسی واقعا این روایات را جمع آوری کنه خودش را دیگه رساله بشه. خب حالا اینجا میرسیم که مرحوم ناینی سوال میکنه از خودش در بحث علمی خودش که آیا این روایات خبر واحدی که وارد شده بود که بعد ما گفتیم آقا اینا زمانی حجت هستند و بر حجیت خبر واحد دلالت میکنن که خودشون به حد تواتر برسن و گفتیم به حد تواتر میرسن، اما تواتر لفظی نه، تواتر معنوی نه، بلکه تواتر اجمالی که مرحوم آخوند مطرح کرد، یعنی استاد مرحوم ناینی مطرح کرد. خب اینا به تواتر اجمالی میرسن. حالا سوال اینه دوستان عزیز، به تواتر اجمالی که رسیدن و دلالت کردن بر حجیت خبر واحد، خب ما خبر واحد انواع و اقسام داریم، کدوم نوع از خبر واحد را شامل میشه؟ مثلا فرض میکنیم ما ممکنه بگیم آقا خبر واحد صحیح السند را شامل میشه. صحیح السند چه روایتی است؟ سی و سند را متأخران یعنی از دوره علامه حلی تا زمان ناهازا اینطوری معنا کردن، روایتی که سند داشته باشه، راویانش همه ثقه باشن و دوازده امامی باشن. پس ممکنه بگیم این ادله حجیت خبر واحد که از روایات خوندیم مخصوصا فقط یک مورد را شامل میشه و اون جاییست که خبر صحیح و سند باشه. صحیح و سند یعنی به اصطلاح متأخرین ما صحیح باشه، حتی مورد حسن را شامل نمیشه، حتی مورد موثق را شامل نمیشه، مورد ضعیف را که اصلا شامل نمیشه. ولی زیرا شما بعد از این که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در الرعایه چهار قسم حدیث رو بیان میکنه، میگه به یک نگاه کلی حدیث به صحیح، به حسن، به موثق، به ضعیف تقسیم میشود که تعریف این چهار قسم رو میدونید دیگه چیه. حدیث صحیح سند دارد، راویانش همه دوازده امامی و ثقه. این تعریفات یادتون باشه، چون تو درس خارج گاهی سوال میکنن، شما میگید آقا حدیث صحیح برای دلالت میکنه، استاد میگه آقا حدیث صحیح چیه؟ اونو اینجا تعریف میکنیم. حدیث حسن حدیثی است که سلسله سند داره، همه دوازده امامی هن، همه هم توثیق شدن، حداقل یک راوی در سلسله سند ممدوحه، یعنی به حد اعلای وثاقت نگفتن برای او ثقتون، مثلا گفتن شیخون، جیدون، خیرون، همچین. این حسن بیش میگیم. سوم موثق. موثق یعنی چه؟ یعنی سلسله سند داره، راویانش همه معتبرن، ثقه‌ان، ولیکن حداقل در بین این راویان ثقه یکی غیر دوازده امام میاد. حالا ممکنه دو تا باشه، ولی چون نتیجه تابع خص مقدماته، اینجا لذا میگیم آقا اگر چنانچه همچین روایتی باشد میگیم موثق. پس سلسله سند داره، همه ثقه‌ان، الا این که حداقل یک نفر غیر دوازده امامی هست، مثل روایات اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، مثل روایات عبدالله بن بکیر، مثل روایات ابان بن عثمان که ناووسیه، روایات بنو فضال که واقفی هست، اینا موثقه میشن. و قسم چهارم هم این که ضعیفه دیگه، و الا، به قول مرحوم شهید میگه و الا، یعنی و الم یکن من الاقسام الثلاثه فضعیف. خب نکته مهمی که مرحوم شهید بعد از بیان این تقسیم بیان میکنه اینه که آیا به این روایات میشه عمل کرد یا نه. لذایشون میگه در قضیه اقوالی داره، مثلا بعضی هستن فقط به روایت صحیح عمل کردن، همونی که مرحوم ناینی هم اشاره میکنه، فقط آمدن کدوم قسم را حجت دونستن؟ صحیح را. حتی آقای اون روایت حسن را حجت ندونستن، موثق را حجت نمیدونن، ضعیف را که مطلقا حجت نمیدونن. بعضی آمدن یک مرحله توسعه دادن، گفتن نه صحیح هم حجته، حسن هم حجته، این روایاتی که ما خوندیم خبر واحد حجته، یعنی صحیح باشه یا حسن باشه. بعضی ها گفتن نه بالاتر، ادله حجیت خبر واحد الان این جلد دویه صفحه 200، مرحوم آیت الله خویی در صفحه 200 این کتاب دوستان عزیز، خوب که ما انشالله میرسیم اونجا دقیقا، اینجا داره ببینید چی میفرماید آیت الله خویی. میفرماید الان آیت الله خویی این گروه سومه، یعنی میگه صحیح هم حجته، حسن هم حجته، موثق هم حجته. فتحصل مما ذکرنا فی المقام ان العمده فی حجیت الخبر هی السیره. اینو بعد از آخر قضیه میگن ها، مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره ها. یه دلیلی که اقامه میکنیم همش قابل خدشه هست. ولا يرد على الاستدلال بها شيء من الاشكال. اگر به سیره عقلا شما تمسک کردید در حجیت خبر واحد، دیگه هیچ اشکالی از اون اشکالاتی که به آیات شریفه یا به روایات میشد وارد نیست. ولا يخفى، این کلمه مراد من هست، ولا يخفى ان مقتضى السیره، مقتضای سیره حجیت و صحیحت و الحسنت و الموثقه. مقتضای سیره عقلا بر این که به خبر واحد عمل میکنن اینه که در حقیقت هم خبر صحیحه حجته، هم حسنه حجته، هم موثقه حجته. فانها یعنی سیره، فانها قائمتون علی العمل به هذه الاقسام الثلاثه. سیره قائم است بر این که به اقسام ثلاثه چکار کنید آقایون؟ عمل کنی. پس بنابراین اینم دوستان عزیز میشه قول بعدی در قضیه که مرحوم شهید ثانی آورده ها، درست؟ اینجا چون اقوال به تفصیل بیان نشده من از کتابای دیگه هم کمک گرفتم. علاوه بر این دوستان عزیز یه قول چهارمی هم هست. قول چهارم اینه که به خبر صحیح هم عمل میشه، به حسن هم عمل میشه، به موثق هم عمل میشه، حتی به ضعیف هم عمل میشه در بعضی صورت ها، نه تمام صورت. کجا؟ در جایی که خبر ضعیف منجبر به شهرت باشه، یعنی شهرت عملی از نایی علما بر طبقش وجود داشته باشه. پس اینجا ما به خبر واحد ضعیف هم عمل کردیم. دقیقا من یادم میاد یه بار تو براتون یک بار دیگه هم نقل کردم، شاید دو بار هم نقل کردم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در روض الجنان که شرح ارشاد الاذهان علامه هلیس و اولین کتابی بوده که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه نوشته و یه خوابی دوستان عزیز ابن شاگرد مرحوم شهید ثانی که ایرانی بود و همراه شهید ثانی بود از هله، همراهش از عراق رفت به شام و به جنوب لبنان رفت همراه شهید ثانی، ابن خب اسمش الان یادم رفت، این بزرگوار می نویسه من شب در خواب دیدم که استادم شهید ثانی کتابی رو نوشته در فقه. گفتم آقا شما در فقه کتاب نوشتید؟ گفتم بله. گفتم حضرت شهید فرمودن که تو از کجا خبر داری؟ ها، به شهید عرض کردم که آقا اون کتاب روض الجنان که در شرح ارشاد الاذهان علامه هلی نوشتید به من نشون بدید. گفتم مگر تو خبر داری که من کتابی نوشتم؟ گفتم بله. از کجا؟ فرمود من در خواب دیدم. چه خوابایی؟ خوابایی که دیگه اصلا ثانیم ساعتم نمیخواد که، یک ساعت بعد رفته از شید. شب شیخ مفید خواب ندید که حضرت زهرا وارد مسجد شد و گفت که آقا علم هما الفقه، یعنی حسن و حسین رو فقه یاد بده علیهما السلام. صبح دید که مادر سید مرتضی وارد مسجد شد، دست سید مرتضی و سید رضی را گرفته و گفت یا شیخ علم هما الفقه. چه خوابایی. مرحوم مغنیه رحمت الله علیه در تفسیر الکاشف در ذیل آیه شریفه‌ای که خواب توش هست، حالا کدوم آیه یادم نیست، میگه که خوابها بعضی وقتا خیلی زود تعبیر میشه، شب خواب میبینی صبح تعبیرش میدی، و بعضی وقتا 10 سال ممکنه طول بکشه بعد تعبیر بشه، مثل خواب حضرت یوسف 40 سال بعد تعبیر شد. و ایشون میگه که من یه خوابی دیدم بعد از 10 سال تعبیرشو پیدا شد در باب. دوستان عزیز بعضی اینطوری هم، بعضی همی افراد صمیمی و اینا، یک نفری گفت که وقتی که یک عروس دامادی با هم ازدواج میکردن، بعد گفت که من دیشب در خواب دیدم که اینا یکی از این بر مره یکی از این بر مره، ولی همشون اینا میگن اونقدر هم را دوست دارن، اونقدر هم آقا اینا علاقمند بودن، به هم علاقمند بودن، یهو بعد از 12 سال الان یهو تق صدا کردی ای بابا اینا که هم شدن، هر چی تحقیق کردن آقا علت چیه گفتن نمیدونم، ما خودمونم نمیدونم، مخواهم نیست هم نیابنی. میگه همون شب من خواب دیدم، میگفت که اینا از هم جدا شدن و رفتن. هیچ کس فکر نمیکرد، به قول پدر مادرشون میگفتن فکر میکردیم بچه های دیگه زناشون رو بیرون کنن برای که همیشه دعوا داشتن، ولی این یکی رو فکر نمی کردیم، برعکسی. مقصود دوستان عزیز، شهید ثانی رحمت الله علیه در روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان میگه که آقا علما نه تنها به خبر منجبر به شهرت عمل میکنن، بلکه خبر منجبر به شهرت را حتی بر خبر صحیح مقدم میدارن. حالا ما وقت نیست مثال بزنم براتون، الا ماشاءالله مثال ها تو ذهنم هست که براتون میگفتم. نگاه کنید تو این فرع الان خبر ضعیف منجبر به شهرت را بر خبر صحیح مقدم میدارن، مثل باب غسل جنابت کفایت از وضو میکنه، مثل مثلا فهم میکنیم که خیلی جایی دیگه. یا کنیم اینم قول دیگری در قضیه، قول چهارم مثلا. خب بعضی دوستان عزیز آمدن یه قول دیگری بیان کردن، فرمودن ما اصلا به خبر کاری نداریم، ما به مخبر کار داریم. ادله حجیت خبر واحد خبر رو نمیگه. ادله حجیت خبر واحد دنبال مخبر میگرده. مخبر اگر عادل بود، هر گونه باشه، میخواد دوازده امامی باشه، میخواد واقفی باشه، میخواد زیدی باشه، میخواد سنی باشه، میخواد ناووسی باشه، بطری باشه، هر چی باشه، خبرش حجت. ملاک وثاقت، ما دنبال کیفیت خبر که آقا صحیح السند باشه یا مثلا حسنه باشه یا موثقه باشه اینا نیستیم، ما دنبال مخبریم. لذا ادله حجیت خبر واحد به خبر اشاره نداره، ادله حجیت خبر واحد به مخبر اشاره داره. مخبر را میگه اگر ثقه بود کفایت میکنه، اگر ثقه بود کفایت. ما قول ثقه را حجت میدونیم. حالا ثقه گاهی دوازده امامی هم هست، باشه. بعضی ها پس اینطوری اگر گفتن بنابر قول اینها که میگن آقا باید مخبر ثقه باشه، دیگه به خبر ضعیف نمیشه عمل کرد، چون خبر ضعیف مخبر ثقه درش وجود نداره در یک مورد. و نهایتاً دوستان عزیز، جریان حجیت خبر واحد را اگر ما از نظر تاریخی بررسی کنیم، در بین صحابه کسی انکار نکرده. علمای اهل سنت که برای اولین بار وارد حجیت خبر واحد میشن، اصلاً یکی از دلیل‌های مهمشون عدم انکار صحابه هست. شما الان به کتاب اصولی التقریب تعلیف ابوبکر باقلانی متوفای 403 که از قدیمی ترین کتاب‌های اصولی هست، 403 فوت کرده، یعنی حتی از عبدالجبار معتزلی متوفای 415 صاحب کتاب العمده، از سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 صاحب کتاب از ذریعه الى اصول الشریعه متقدمه ها، ابوبکر باقلانی در کتاب التقریب و مثلا التقریب و الارشاد میگه آقا عمل صحابه حجیت خبر واحد رو تایید میکنه. و اولین کسی که به علنی و صراحت خبر واحد رو منکر شد ابو حنیفه، و ابو حنیفه جز تابعینه. معلوم میشه در دوره تابعین هم حتی حجیت خبر واحد مفروغان ان بوده، می رفتن خبر واحدی را صحابه نقل میکرد، تابعین نقل میکرد، مردم عمل میکردن. ببینید ابو حنیفه متوفای 150 است، معاصر امام صادق علیه السلام و در طبقه تابع تابعینه. حالا بعضی از دوستداران ابو حنیفه اصرار دارن که او را مثلا فرض میکنیم که در جمله تابعین بشمارن، نه، در جمله تابع تابعین. علنن ابو حنیفه گفت آقا عبدالرحمن ابن خلدون در کتاب المقدمه خودش العبر نقل میکنه که ابو حنیفه مدعی است که از رسول خدا احادیث صحیحی که رسیده به اندازه 20 تا نمیشه. و آقای ما تو بحثای تاریخ فقه و فقها این مطلب را در منهج و مکتب فقهی سید مرتضی مفصل بررسی کرد. سید مرتضی که رسیدیم اصلا یکی دو جلسه سیر تطور و حجیت خبر واحد رو بحث کردیم که چطور شد سید مرتضی خبر واحد رو حجت نمیدونه. ابو حنیفه از قولش نقل شده که آقا کمتر از 20 روایت رسیده، بقیه روایت های صحیح نیست، نمیشه بشه من. ولی ذالکه التجع بالقیاس الالقیاس، به همین جهت هم رفت به طرف قیاس و قیاسی شد قیاسون قیاس شد و بعد گفت آقا من لا قیاس له لا فقه له. ببینید من در اون دوره های اولی که گاهی فقه و فقها میگفتیم برای رفقا، مثلا نواب دانشگاه رضوی دفتر تبلیغات تاریخ فقه و فقها میگفتیم، این حرف ابو حنیفه را نقد میکردم، میگفتم خیلی بعیده. بعدها به این نتیجه رسیدیم که ابو حنیفه راست میگه، چون بعد از پیغمبر اکرم صحابه‌ای که آمدن با حدیث رسول خدا درگیر شدن و جلد یک تذکرت الحفاظ که در کتابخانه دفتر تبلیغات داره، کتابخانه نه دفتر تبلیغات نداره، نواب، کتابخانه نواب داره، چاپ دارالفکر جلد یک صفحه 7 مراجعه کنید، نوشته که دختر خلیفه اول نقل میکنه پدرم 350 حدیث از پیغمبر اکرم نوشته بود در جلدهای چرمی کاغذ غیر زالک، اینا رو هی شبها جمع میکرد، کود میکرد، بهش نگاه میکرد، میگفت اینا رو چی کنم. بعد آخرش بعد از مدتی نظرش به این رسید که گفت آقا اینا ممکنه در میان مردم مورد سوء استفاده قرار بگیره، پس سوختش همه رو از بین برد. من بارها به رفقا گفتم اون مقدمه کتاب تذکرت الحفاظ و او که شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 خیلی آدم ناسبی سختی نسبت به شیعه امامیه، ولی واقعا اون باید تدریس کنیم اون مقدمه را، خیلی مطالب جالب داره. میگه آقا حدیث را خلیفه اول از بین برد، خلیفه دوم با حدیث مقابله کرد و هر کسی حدیث نقل میکرد اینا را. خطیب بغدادی یک کتابی داره به نام الفقه و المتفقه، دو جلده، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، اونجا 3-4 تا روایت نقل میکنه. خطیب بغدادی متوفای 463 مال قرن پنجم معاصر شیخ طوسیه، میگه روایاتی رو نقل میکنه که خلیفه دوم فسجنه فحبسه، بعضی از صحابه را زندانی کرد، بعضی از صحابه را حبس کرد، گفت فرق ندارید اینقدر حدیث نقل کنید. ابوذر و اینا را آورد در مدینه تحت کنترل قرار داد، با توجه به این که شعار حکومت آقایون تا 100 سال این بود که کسی حدیث رسول خدا را ننویسه، دیگه انگیزه ای نبود در توده مردم که حدیث رسول خدا را بنویسن، ولذا حدیث پراکنده شد. مردم چقدر الان به امام خمینی علاقه دارن و کلمات امام خمینی را حفظن. حالا ممکنه مثلا یک جمله ای در خیابون ها وقت نوشته شده و هم جمله کوتاه یک خطی تو ذهن آدم بمونه، بقیه یاد آدم نمونه. مردم انگیزه ضبط اینا رو ندارن، دنبال روزگار و زندگی خودشون هستن، لذا حدیث رسول خدا واقعا نوشته نمی شد. خیلی افرادی که حدیث رو می نوشتن نادر بودن. استاد مهدوی راد میگه قریب به 50 نفر بودن که حدیث رسول خدا را در گوش کنار، ولی شعار حکومت این بود که نه ما به حدیث نیازی نداریم، حسبنا کتاب الله. به همین جهت اگر حدیث رسول خدا 100 سال نوشته نمیشد، تو وقتا باز مردم خلیفه عمر ابن عبدالعزیز دستور داد و به فکر افتادن و از گوش کنار آقا احادیثی را جمع آوری کردن، اما حرف ابو حنیفه درست در میاد که میگه از رسول خدا کمتر از 20 حدیث رسید، لذا آمد حجیت خبر واحد رو منکر شد. بعد از ابو حنیفه مالک و شافعی آمدن مدعی شدن خبر واحد حجته، و در کتاب الرساله شافعی درباره حجیت خبر واحد بحث کرد و دیگه دو به تعبیر من و میدان به دست متکلمان افتاد. متکلمان از اینجا وارد این قضیه شدن که آیا ما میتونیم در مسائل کلامی هم به خبر واحد تمسک کنیم یا نه، و بحث حجیت خبر واحد را اونها مطرح کردن و فقها دو گروه. لذا هم کتاب‌های اصولی که تدوین شد بیشتر متکلمان تدوین کردن. الان ما شیوه کتاب‌های اصولی ما به شیوه متکلمانه و اونها بحث حجیت خبر واحد را متکلمان آمدن گفتن آقا اصلا محال است که خداوند متعال ما را متعبد به حجیت خبر واحد کنه. اگر دوست دارید که سیر تطورش بگم باز فردا انشاءالله میگیم. فصلی الله علی محمد و آله.